بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین در مقدم اهل فدا. اگر ما اصلا بخوایم یک زندگی با عملکرد خوبی داشته باشیم،
با بازدهی بالا،
بعد حتما شخصیتمون خوب باشه. یعنی اصلا وقتی شخصیت دچار خدشه و آسیب میشه، انسان انگار کارکرد ضعیف میشه. همون تعبیری رو که به کار بردیم، گفتیم یعنی ماشینیه که شما زیاد گاز میدین ولی کم حرکت میکنه. شخصیت وقتی آسیب بپذیره و آسیب ببینه، این اتفاق براش رخ میده. حالا گفتیم برای اینکه شخصیت خوبی داشته باشیم، باید یه سری ویژگی‌ها رو در خودمون تقویت کنیم. آخرین ویژگی که صحبت کردیم تفکر بود. گفتیم افرادی که اهل فکرن، میاندیشن، خردورزی میکنند، اینها قطعاً میتوانند کمک کنند شخصیت سالمی داشته باشند. حتی ما اونجا اشاره نسبت به فرزندان کردیم که گفتیم فرزندانمون رو هم دوران کودکی، نوجوانی، دانش آموزی کاری بکنیم که اینها اهل فکر باشن. بالاخره همیشه عمل انسان اگر بعد از فکرش باشه، این عمل میبینیم قوام بهتری داره، بیشتری داره. و خیلی جاها ما اصلا چوب این رو میخوریم که بی فکر کارهایی رو انجام میدیم، عملمون بدون پشتوانه فکریه. و لابلای پیامک ها و بالاخره گفتگوهایی که میشد به این نتیجه رسیدیم که حالا یکی از عواملی رو که مهمه در اینکه انسان بتواند اهل فکر باشد که نتیجهش به شما سلامت شخصیت، اینه که هیجاناتش رو بتونه مدیریت کنه. خیلی مواقع ما سکانمون رو میدیم دست هیجانات و هیجانات معمولا نمیتونه انسان رو به یک انجام خوبی برسونه.
مثلا
شما این وقت آدم خیلی عصبی میشه، نمیتونه خوب فکر بکنه، حتی نمیتونه عمل خوبی رو انجام بده، نمیتونه کلام خوبی رو با طرف مقابلش داشته باشه. ولی ما امروز گفتیم که یه مقداری درباره همین مدیریت هیجان که منجر میشه به سلامت شخصیت انشالله صحبت بکنیم. من اولا یه نکته ای رو عرض بکنم، یه معادله ای رو شکل بدم، یک تناسبی بین هیجان و عمل منطقی انسان وجود داره. یعنی ما هرچی هیجاناتمون بره بالا، اون عملی رو که انجام میدیم ضعیفتر میشه. یعنی بدون یک پشتوانه فکری و عقلی و منطقی میشوند. تو انسان هیجانات انگار اون عنان تفکر رو از انسان میگیره، نمیتونه انسان اونجوری که باید و شاید فکر بکنه. یادم میگه موقعی در توفیق بود در حرم امام رضا علیه السلام، بحث کنترل خشم رو اونجا بیان میکردیم برای مخاطبین. بعد از جلسه دیدم که یه بزرگواری آمد و دیدم خیلی ناراحت و نگران و میگه آجا التماس دعای بکنیم. گفتم خب چرا؟ گفت آجا من فرزندی دارم جوان، 24-5 ساله. میگفت توی تصادف ماشین که خیلی هم خسارتی به این ماشینا وارد نشده بود، متاسفانه حالا به تعبیر ما دوچار اون هیجانات شد و یک دعوا و درگیری با اون یکی راننده انجام داد و قفل فرمونم زده بود تو سر او و اون هم الان تو کماست و ما هم چقدر گرفتار. یعنی میگه اگر خدای نکرد رو از دنیا بره، اون قتل عمد و دیگه حالا شما ببینید. یعنی گفت دعا کنید که یه اتفاق نم. بعد خود این پدر میگفت این جوان من وقتی تعریف میکنه، میگه شاید تمام این وقایع در کمتر از یک دقیقه اتفاق افتاد. من گفت فرمون رو بردم و زدم تو سر اون بنده خدا و اونم بین حال و روز افتاد. خب این یعنی همون هیجان
که نمیتونی خود کنترل کنی.
بعد ببینید حالا چقدر باید پدر، مادر، خود اون جوان در استراب، استرس باشن، خانواده طرف مقابل چقدر الان دوچار پریشان خاطری هستن، برای اینکه ما نتونستیم یه هیجانمون رو یک دقیقه دو دقیقه کنترل بکنیم. یعنی ببینید اینقدر طبقات. حالا این یک نمونشه. گاهی اوقات حتی ما میدونی یک هیجانات مستمری داریم. من حالا این بخش رو خطاب به جوانای خوبمون بگم، حالا شاید این جمله رو بگم یه واکنشی رو از جانب مخاطبین خصوصا جوان‌ها داشته باشیم. همیشه میگم عشق خودش یک اختلاله، این عشقهای بالاخره برای انتخاب همسر و اینا که میگن عاشق میشن یه نگاه عشق آورد.
اختلال به چه معنا؟
یه نوع هیجانه، اختلال هیجانیه. میدونیم چرا؟ تو وقتی شما عاشق میشین، من اینا رو خیلی دیدم توی مشاوره ها و بعد اینا عرض بکنم، شاید یکی از پیچیده ترین مشاوره ها مشاوره جوانانی که عاشق شدن میارن پیش مشاور. یعنی اینا رو میخوای بیای سطح اون هیجانات عاطفی بالاشون رو بیاری به سمت منطقی. یه موقع یک مادر و دختری آمده بودن برای مشورتی، بندم که مادر تا دختر خانمشون نشست گفتش که آستینتو بزن بالا حاج آقا، دستت رو ببینم. گفتم خب حاج خانم حالا نامحرمی که نباید. گفت نه حاج آقا، اینا همه بانداجه، شما هم بانداشو فقط ببینی. گفتم نه حالا قبول. چی شده؟ گفت تا حالا دو بار خودکشی کرده. گفتم خب برای چی؟ گفت عاشق یه پسری. گفتم خب حالا میگفتیم بیان صحبت کنیم. گفت خب حالا صحبت کردیم، تحقیق کردیم، این پسر اعتیاد به مواد روانگردان داره و هر جام رفتیم اینو تایید میکنم، ولی الان یه پا وایسته که خدا من رو سر راه این قرار داده که من اینو درستش کنم. من بعد به این دختر خانم گفتم این دقیقا همون عشقه، یعنی حالا فکر میکنه
منطق سرش میشه،
فکر میکنه میتونه این کار رو بکنه. یعنی پدر مادرش نتونستن این کار رو بکنن، بزرگای فامیل نتونستن، تو میخوای این کار رو بکنی. اگه قرونی اتفاق بیفته که ما الان یه معتاد متأهل نباید تو دنیا داشته باشیم، چون همه زنها دوستان شوهرشون اینطور نباشه بعده و هم مقمشون هم قصه میخورن، این ور میرن اون ور میرن. نه اینکه حالا نشه، ولی میخوام میگم این با این نگاه داره ورود پیدا میکنه. ببینید حتی حاضر خودش رو برو بکشه، معلومه هیجانه، متوجه ماجرا نمیشه. ما میگیم اینا هیجاناتیه که انسان را از اون دریچه عقلانی خارج میکنه، بعد بیاد انسان تو فضای منطقی. ولی از یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این تبعات هیجانات رو بدونیم چیه. من یه 6-7 تا از تبعات هیجانات رو بگم که وقتی آدم دچار هیجان میشه چه آسیبهایی به خودش و پیرامونش میده. اولین نکته اینه که هیجانات ارتباط رو با اطرافیان دچار خچه و مشکل میکنه. یعنی آدمایی که هیجانیان معمولا اطرافیانشون دارن آسیب میبینن از این. حالا شما یه بچه نوجوان، خانوم، آقا که هیجان داره رو ببینید، معمولا افراد اذیتن، چون اینا حرفایی میزنن که گاهی اوقات آزاردهنده است، رفتارهایی رو انجام میدن که آزاردهنده. یعنی شما تصور کن لحظه‌ای که مرد خونه بره بیرون درو محکم به قهر بزنه بیرون، یا خانومی که بره تو اتاق در رو محکم به هم، خود این داره آزار میده هم خودش رو هم دیگران رو، اگر تو اون خونه فرزندی هم باشه. این نتیجه بروز اون هیجان. یعنی ما نتونستیم اون هیجان رو کنترل کنیم. همون فرمایش آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میفرمان وقتی خشمین شدید از سه کار بپرهیزید: تصمیم نگیرید، امر و نهی نکنید، تنبیه هم نکنید. یعنی گاهی ما تو هیجان تصمیم که بگیریم تصمیم بیجاه، این تصمیم منطقی نمیتونه باشه. پس اولین آسیبی که هیجانات داره ارتباط ما رو با دیگران دچار آسیب میکنه.
کوتاه در مورد کنترل هیجان و راهش هم اشاره بکنم.
بله انشالله حتما. یعنی تبعاتش رو بگیم بعد میگم که چگونه میشه هیجانات رو مدیریت هم کرد. بله. نکته دوم اینه که به خودش هم آسیب میرسونه این فرد. یعنی شما افرادی که دارای هیجاناتن، این نیستش که شما فکر کنید فقط دیگران دارن آزار میبینن، یعنی خودش هم به مراتب شاید گاهی اوقات از دیگران بیشتر دچار آسیب بشه. حالا این جوانی که با هیجانات میره یک انتخاب غلطی رو تو ازدواج میکنه، خب دیگران اذیت میشن جای خود، ولی خودش چقدر آزار میبینه و ما اینا رو میبینیم. یعنی شما ببینید گاهی اوقات میبینید جوان تو سال اول ازدواجش میاد واقعا عشق میریزه تو مشاوره که من چه غلطی کردم، چه اشتباهی کردم، یه انتخاب رو انجام. همه گفتن نهام، ولی چرا؟ چون تو هیجان بالاخره عقل اون عملکرد لازم خودش رو نداره، گوش عملکرد شنیدن حقایق رو نداره، میره توی انتخاب غلط قرار میگیری. بعد وقتی میری زیر یه سقف، اون مدفن عشق میگن وصال اتفاق میفته، تو واقعیت ها رو میبینی، یه حقیقت این فرد رو میبینی، اخلاقش چطوره، برخوردش چطوره، اصلا بدیهاش رو میبینیم. میدونیم عشق اشکالش چیه؟ اشکال دنیایی، اشکال حقیقیش اینه که شما عیبای طرف مقابل رو نمیبینید،
چشات رو همه چی میبینید.
بله،
دن عاشق کوره.
بله. دقیقاً. و کره.
و کره. بله. بله.
دیگران هم که بهش میگن نمیشنوه، قبول نمیکنه، این باور رو نداره. حالا ببین تو زندگی هم همینه، یعنی موقع حالا فارغ از عشق یک هیجان، گاهی اوقات خشم هم یک هیجان دیگه، یعنی عصبی که میشه هی بهش میگه حالا این کارو نکن، حالا یکم میبینه دستخوش هم و هیجاناتش یک رفتاری رو انجام میده، یه حرفی رو میزنه آسیب داره. من یه پژوهشی رو عرض بکنم که تو یک زمینه از هیجانات اتفاق افتاده. آمدن روی 325 تا زوج زن و شوهر، آمدن اینا یک تحقیقی رو انجام دادن، یعنی زن و شوهرهایی که کلمه طلاق رو در زندگی به کار نبردن، اینا ناخودآگاه زندگیاشون بهتره. یعنی در یک سطحی وقتی این پژوهش انجام شد، تا کسانی که کلمه طلاق رو به کار بردن، یعنی ناامیدی، اون رخوت در زندگی شما می‌بینید بیشتر هست. من میگم کلمه طلاق خیلی مواقع دستخوش هیجانات انسان هست به کار میبرد. عصبانی میشم، طلاقم بده، طلاقت میدم، میخوام جدا بشم، دیگه نمیتونم باز زندگی.
یه حرف میزنی تو عصبانیت، تو هیجان، بعدی اثرش رو میبینی.
بله. ولی اینجاست که آدم باید هیجانش رو کنترل بکنه، زبانش در پس عقلش باشه، بیاندیشد و بگوید. اگر گفتی یه وقتی کلام از زبانت خارج شد، میده در جای خودش میشینه، دیگه نمیتونی جمعش کنی، اثر خودش رو میگذاره. ما میگیم این هیجان این تبعات رو داره. بعد اینی که تو وقتی بگی طلاقم بده، فقط طرف مقابل آسیب ببینه، میدونی خودت هم داری آسیب میبینی از قبل این وضعیتی که تو زندگی مشترکت داره ایجاد میشه. حالا اینا یه سطحی ها، ولی نه اصلا تو هیجانات عصبی میگیم از اول قیافه تو خوشم نمیومد. یعنی این جمله رو به طرف میگم، به اصرار مثلا مادرم باید ازدواج کردم، این جملات رو میگم دست خوش ممکنه
بچه‌م پشیمون میشه.
بله. که چرا این رو گفتم
و ممکنه واقعیت هم نداشته باشه.
بله. حالا رو عصبانیت و اینکه به چرزونم طرف مقابل رو گفتم، ولی آثارش هست، یعنی روح ناامیدی رو در روح ایجاد میکنه، نسبت به تو ممکنه مدتی یا حتی مدت مدیدی دل سرد بشه به خاطر این جمله که تو شنیده. ولی ببینید آسیب ها، بعد وقتی دل سرد شد رفتارش با تو تغییر میکنه، بعد میگه چرا مثل قبلی، چرا سرد برخورد میکنه. اون هیجانات و آسیبش برای خود انسان هم هست. نکته سوم، فشارهای عصبی که ایجاد میکنه هیجانات. یعنی شما میدونید وقتی انسانی نتونه هیجانش رو کنترل بکنه، دائم تحت یک فشار روحی و روانیه. برای همینه که خیلی از کارشناسان یکی از تعابیری که دارم میگن یعنی حتما اگر افرادی دچار هیجانن، حالا یه راه کارهایی که ما انشالله در آینده محضرشون تقدیم خواهیم کرد رو به کار ببندن، شاید بخشی اینها کمک بکنه. یه جور ممکنه تو نیاز داشته باشه انسان به یک مشاوری مراجعه بکنه که بالاخره بررسی بشه که چرا من اینقدر دچار این هیجانات کاذب و آسیب رسانم. نکته چهارم، معمولا افراد نزدیک به ما وقتی که میبینن ما دوچار هیجانات هستیم از ما دور میشن، یعنی یک فاصله هم بین ما و افراد ایجاد میکنه. ازا باز این رو ما میبینیم، یه موقع بزرگواری به من میگه، من از تهران میگه با خانوادم رفتیم مشهد، تو مشهد هم اتفاقا بر من ایشون این رو تعریف میکرد، اونجا 10-12 ساعت تقریبا مسیر طول کشید. میگو صحبت بین من و خانومم اگر شما روی برگه A5 می نوشتید جا تازه زیادم می اومد، یعنی بخشی سفید
حرف کم داشتید،
انقدر حرف کم زدید. گفتم خب چرا؟ گفت که همسرم هیجانیه، یعنی من گاهی اوقات یه جمله‌ای بگم نمیتونم پیش بینی بکنم، باب طبعش نباشه میریزه به هم. حالا ما 2-3 تا هم بچه داریم، اینا تو ماشین به هم میریزن، ولی ترجیح میدم که
سکوت
اختیار بکنم. خب ببینید، یعنی همین فاصله گرفتن. و ما مکررم گفتیم زن و شوهری که با هم دیگه صحبت نکنن، اینا به نوعی به مرز طلاق عاطفی رسیدن، یعنی از هم دیگه دور شدن. اصلا خانه‌ای که زن و شوهر درش با هم دیگه ارتباط کلامی نداشته باشن، اصلا یه خانه بیروحه، انگار اون نشاط لازم رو نداره. این صحبت‌های اعضای خانواده است که میتونه اون نشاط و شادابی رو توی خونه داشته باشه، ممکنه یه موقع هم به صورت طبیعی این گفتگوهای چالشی هم ایجاد کنه، اشکالی نداره، این طبیعیه، بالاخره انسانیم دیگه، ممکنه یه جایی من یه چیزی بگم اونا، ولی اگر این تبدیل به هیجاناتی بشه که منجر به کنترل از خارج شدن کنترل‌های رفتاریمون بشه بده. ایشون گفت دقیقاً همینطوره، لذا مجبورم هی سکوت بکنم مسیر طولانی رو و حالا مثلا سیدی روشن بکنم و خانم هم مثلا دارم کلش تو موبایل و بالاخره اینجوری طی طریق بکنیم.
چقدر بده اینجوری
یعنی چه حس بدی داره آدم تو این فضا. بذار اینا آسیب های هیجانه، یعنی رنجیده خاطر میشه، این رنجشه منجر به این میشه که این فاصله بین اعضای خانواده شکل بگیره. حتی گاهی اوقات بین بچه هم همینطوره، بین فرزندانمون هم همینطوره. من چقدر اینا رو تو مشاوره های نوجوانان دیدم، تو خب با نوجوانان قدیم ما زیاد کارهای مشاوره انجام میدادیم، مثلا میگیم چرا نمیدی این حرفو به بابات بزنی یا به مادرت، بعد اینا رو با همدیگه صحبت بکنی، میگه نه میترسم. میگم چرا؟ میگه میترسم دعوام بکنن. این دعوا یعنی همون هیجان، یعنی ما حرفمون رو، حرف فرزندمون رو بر نمیتابیم،
ظرفیتش رو نداریم،
در حالی که نه، بشنو ببین اون مشکلش رو، بگه تو بعدم برو حل کن. بلازم میدین اولین مرحله تو حل بحران‌های زندگی اینه که آدم بتونه شنونده خوبی باشه. من تا شنونده خوبی نباشم نمیتونم از عمق مشکلات طرف مقابلم، دل مشغولی‌ها و دلنگرانی‌های طرف مقابلم آگاه بشم. به واسه شنونده آدمی هم که میخواد شنونده خوبی باشه باید ویژگیش این باشه که اون هیجانات رو نداشته باشه. ولی تا جمله اول رو گفت من بر نتابیدم، شروع کردم مثلا داد و بیداد کردم، تو بچه ای حیف نونی که بهت میدم، مثلا من و بابات بی خود داریم برای تو زن. خب این دیگه نمیاد بگه. فردا اون وقت اگر معتاد شد، اگر سیگاری شد، اگر تو مسیر غلط افتاد، خب اینو باید خودمون رو اول مذمت کنیم. من خیلی مواقع میگم امروز برخی دختران و پسرهای آسیب دیده ما که کم هم نیستن، امروز شما تو سطح جامعه میتونید ببینید، اینا ریشش اون عدم ارتباط صحیح ما والدین با فرزندانه. یعنی فرزندی که وارد محیط خونه بشه نمیتونه دو کلمه با پدر مادرش صحبت بکنه. خدمت شما، اونا عصبی میشن، پرخاش میکنن، تندی میکنن. این بچه ها دور حیفن واقعا. من میشه میگم یه تعبیر رو مقام معظم رهبری حفظ الله در دیدار با فرهنگیان داشتن همین اخیراً، فرمودن این نوجوانان و جوانان دردانه های این کشورن، اینا سرمایه های این که خیلی این جمله عاطفی و زیبا و لطیفی که اینا دردانه های ما هن. تو خونه همینه، ما در روایات داریم که فرزندان شما گل های بهشتی شما هن، گل های خوشبوی بهشتی هن. وقت ما اینا رو طردشون بکنیم، اون وقت این دوچار آسیب میشه.
یعنی سکوت که کردی یا هیجانی که رفتار کردی یه فاصله ای رو ناخودآگاه ایجاد کردی. بله. یعنی گویی که در خونه رو باز کردی به بچه گفتی برو بیرون.
بله.
این بله فضا و این خلع به
وجود. اصلا یه تعبیر جناب شریعتی، من یه وامی بگیرم این فرمان شما عرض بکنم. ببین ما دو گونه فرار داریم، فرار از خانه. یه فرار رسمی داریم که باید بریم به 110 اطلاع بدیم فرار کرد، بریم دنبالش بگردیم. یه فراریه که فرار عاطفیه، میره تو اتاق در رو میبنده. بله. میره تو خیابون. بله. یه پرسه‌ای میزنه، نیمای شب میاد خونه. چرا؟ چون محیط خانه رو محیط ناامنی میبینه. اینم یک جنس از فراره، چه بسا این فرار خطرناکتر از اون فرار اولم باشه.
بله.
چرا؟ چون این ممکنه مستقل اون میره یه رو پیداش میکنه میاریمش، ولی این به صورت مستمر مثلا سالیان سال داره این فراره اتفاق میفته از جمع والده. بعد ما ها میگیم خب چرا بچه هامونه میان حرفاشون رو به ما بزنن. یعنی که این آقات آدم نگاه میکنه این رفقا و دوستا واقعا ظرفیتشون خیلی بالاست، میشنه حرف طرف مقابل تا تهش رو میشنوه،
صد بارم بله. میشنوه،
یه واکنش منفی هم شرط نشون نده. بله. حالا یه ذره اگر فهمیده باشه و تجربه داشته باشه ببین لابلاش نصیحتیش هم میکنه، رفیق مثلا ناکجا آباده میری مسیر رو نرو، میری بهش میگه اونم میپذیره. ولی ما نمیتونیم، یعنی گاهی اوقات اجازه نمیدیم بچه‌مون حرفش رو تا تهش بزنه. یعنی همون اوایل که میزنه انگار میفهمیم میخواد چی بگه، دیگه شروع میکنیم داد و بیداد کردن، دیگه خوشبینانه ترینش هم دیگه این نصیحتش بکنیم. اینم پس یک نکته. نکته بعدی، خود هیجانات اعتبار اجتماعی و خانوادگی انسان رو هم از بین میبره. من این جسارت عرض میکنم، ولی پدر، مادر، زن، شوهر، هر یه باری که دوچار هیجان میشن عصبی میشن، یعنی یه بخش از اون اعتبارشون از دست دادن، دارن کوچیک میشن تو نگاه دیگران. شما ببینید یه خانواده رو تصور بکنید، یک محیط شغلی و کاری رو تصور بکنید. معمولا اعتبار آدما به اون تشخصشونه، نوع رفتارشونه. یعنی اگر ما اومدیم این شخصیت خودمون رو هی بهش لگدی زدیم، یه تیکش رو کندیم انداختیم دور، و چیز دیگه نمیمونه. شخصیت هم اعتباریه، اعتبارش به نوع کلام ما، به کنترل خشممونه، به کنترل هیجاناتمونه، به این که منطقی صحبت بکنیم. تو من چند روز پیش بود در یک جمعی خانواده ها یه بحثی مطرح شد تو حوزه تربیت فرزندان. گفتم دیدین برخی بچه‌ها تو مدرسه یا تو محیط‌های فامیلی خیلی دیگران برای اینا اعتبار قائل نیستن. یعنی مثلا بچه‌ها دارن میدونن برن اون ور بگه بده این بریم این ور، هیچ که اعتنا نمی‌کنه به حرفش. ولی برخی بچه‌ها اصلا نمیون میون دارن، پیشروان، یعنی هر جا میرن بقیه هم دنبال اینا میرن. این یه اعتباری داره بین همکلاسی‌هاش، بین دوستانش، بین بچه‌های فامیل.
بله، یه جایگاهی براش قائله.
خب این یه سری شاخص‌هایی باید تو شکل بگیره که اینجوری باشه. مثلا من میگم معمولا اینا کلام خوبی دارن. یکی از چیزایی که من خواهشم اینه روی بچه‌هامون، دخترامون، پسرامون خوب کار بکنیم، قدرت کلام مؤثر رو در اونها تقویت کنیم. یعنی کاری بکنیم که این بچه‌ها خوب بتونن با دیگران صحبت بکنن. و این هم دست ما. حالا حضرت عالی الحمدلله اهل ادبیات و کتاب و اینها هستیم و میدونیم یکی از راهایی که افراد خوش کلام میشن اصلا مطالعه است.
بله.
شعر بخونه، مطالعه بکنه، این یک راهشه. این راهش اینه که ما فرصت بدیم به این صحبت بکنه. چون باورتون نمیشه این بچه‌هایی که میان با پدر و مادر صحبت بکنن هی میزنن پدر و مادر تو دهن این بچه، حالا نه فیزیکی ها، با کلامش، حالا حرف نزن، الان حوصله‌ت رو نداری، حالا برو. این بچه اصلا لحاظ ارتباط کلامی و عزت نفسش رو دست میده، نمیتونه دیگه تو جمع حاضر بشه صحبت بکنه، تأثیر بگذاره. و میدونه آدما تا به مرحله عزت نفس نرسن نمیتونن تو اجتماع اون تشخص لازم رو داشته باشن،
اعتماد به نفسشون از دست میدن.
بله، بلازا اینجاست که ما بعد زمینه رو برای بچه هامون فراهم کنیم. حتی من بچه 4-5 سالم، من دارم با تلفن با خواهرم صحبت میکنم، این میاد یه حرفی بزنه، مثلا به خواهرم میگم مثلا آبجه یه لحظه گوشی خدمت، من ببینم فاطمه خانم چی میخواد بگم، اول به او توجه کنم. یعنی ببینید اینکه من کاننده و سبیون اینجا مصادیقشه دیگه. یعنی تو باید بچگانه از همون لحظه بکنی. یعنی الان بچه ها اگه تردش بکنی ممکنه بره خدمت یه خرابکاری بکنه، یه لجبازی بکنه، آثارش گاهی وقت سر سفره نهار ببینی که بد اونقی میکنه، نهار نمیخوره. چرا؟ چون اینجا خوردش کردی. ولی نه، از او عذرخواهی کن، آدم بزرگه، یه لحظه بالاخره حرف این رو گوش کن. گاهی وقت واقعا حتی توی فضاهای اجتماعی من اینا رو تو مشاورات دیدم که چقدر گاهی وقت فرد از عمق وجودش ناراحته. مثلا میگه من دارم با شوهرم صحبت میکنم، حالا دارم حسم و همه اینو، موبایل زنگ میخوره، میگه لحظه موبایلش اول جواب میده. بابا خب نه، الان شوهر زنت داره صحبت میکنه، این حالا الان زنگ نزد 5 دقیقه بعد نزد، تو بری زنگ بزن، الان تو ذوق اون نزن، نطقه اون رو پر نکن.
از اون کارهای کوچیکیه که اثر داره تو زندگی. من. در دراز مدت نظرشون میگذاره.
اصلا ما فرهنگ استفاده رسانه ها رو متناسب با فرهنگ خانواده هم تنظیم نکردیم. مثلا ادب میدونیم نسبت به اینکه اون زنگ خورده مثلا سریع جوابش رو بدیم، ولی توجه نداریم که اینم مهمه، اینم محلی از اعراب داره، باید بهش توجه بکنیم. اینا باید فرهنگ سازی بشه. گاهی وقت نسبت به بچه‌هامون همینطور. مثلا بچه میخواد با پدر صحبت کنه، حالا پدر نگاهش تو تلویزیونه، حالا اومد یه لحظه اصلا خاموش کن، باور کن هیچ اتفاقی نمیفته ها. یعنی من الان یه ربع نیم ساعت خدمت تلویزیون نمیدونم، شاید آرامش هم مت بیشتر باشه. یعنی بشینم حرف بچه‌مو گوش کنم.
عوضش داری شخصیت بچه رو شکل میدی.
بعد این میشه یک پشتوانه. این دردانه رو خوب حواست بهش بوده که این فردا یه آدم متشخصی در جامعه میشه که نیازی نیستش که فردا مثلا نیرو انتظامی هواشو داشته باشه، قوه قضاییه براش حکم صادر بکنه، نمیدونم کلی اهالی محل ازش آزرده خاطر باشن. یا آدم میشه که بیازار میشه، در این حال منفعت رسانه به اجتماع و جامعهش میشه. پس این رو ما باید بهش دقت بکنیم که افرادی که در حوزه هیجاناتشون رو کنترل نمیکنن، در اصل اعتبار خودشون رو هم کم میکنن، جایگاه اجتماعی خودشون رو میارن پایین. برای ما تو محیط های خانوادگی زن و شوهر باید خیلی برای همدیگه اعتبار داشته باشن. برای اینکه این اعتبار رو داشته باشیم از دست ندیم، هیجاناتمون رو مراقبت باید بکنیم که این هیجانات کنترل بشه. یکی دیگه نکاتی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که معمولا افرادی که دچار هیجانات هستن متاسفانه خوشی های دیگران رو به ناخوشی تبدیل میکنن. یعنی مثلا میگم الان یه عروسیه، همه قرار اینجا بالاخره شاد باشن، خوش بودن، یه اتفاق خوبی میفته،
کلی برنامه‌ریزی کردن برای این روز،
بعد میبینی یه کسی که دچار هیجانات، حالا یه گوشه یه اتفاقی افتاده، کلی مجلس رو میریزه به هم. اصلا تو محیط خانه هم همینه ها، مثلا این حالا یه مهمونی قرار بیاد، همه دارن بدو بدو میکنن، بالاخره مهمان بتونن به خوبی پذیرایی بکنن. این یه وقت مادر یه جایی عصبی میشه، یه جمله میگه، بابا یه عصبی میشه، یه جمله میگه، اصلا به کام همه تلخ میکنن. یعنی بعد میبینیم مهمانه که میاد همه گرفتن، یعنی اعضای این خانواده، چرا؟ چون یکی نتونست هیجانش رو کنترل بکنه و این شادکامی دیگران رو متاسفانه به ناکامی و تلخی
که تو سفر هم همینطور همین ممکن اتفاق بیفته. بله. تو مسافرت ها
خیلی جاها، بله. مثلا یه موقعی تو کلاس درسه، یه موقعی میبینید تو مسافرت، یه موقعی توی محیط اداریه، یه موقعی میبینید تو خانواده، یعنی هر جایی شما نگاه میکنید این آدم های پرهیجان این اوقات دیگران رو تلخ میکنن با رفتارهاشون. بعضا اینجاست که ما چقدر اصول زیبایی در اسلام داریم. مثلا یه جایی واقعا آدم باید مدارا بکنه، مدارا با اون محیط. ممکن حالا بچه الان مثلا رد شده، نمیدونم شما خونه رو جارو کردین، یه لیوان آب ریخ رو این فر، نمیخواد داد بزنی،
ریخ که ریخ.
بله، مدارا کن باهاش، این نظر یه کاری نکن که اوقات همه تو مهمانی تلخ بشه، چون عرضم کردیم وقتی روح و روان آسیب ببینه مثلا عمل کرده میاد پایین، مثلا شما بله. خوب نمیتونی با طرف صحبت بکنین، حوصلتون نمیکشه. یا مثلا شما میبینید توی مدرسه ممکن آره یه دانش آموز یه جای خطایی میکنه، اول باید مدارا کرد باش، میخوایم بهش بگی خطاشو، یه گوشه‌ای بگو. توی یه عروسی میری میبینی یه کسی یه خطایی داره میکنه، همه رو نریز به هم، اون یکی رو بکشه گوشه‌ای، همون نصیحت یا خدمت توصیه در پنهان رو براش داشته باش، نه اینکه آشکارا. یه آدم فردی رو میبینه تو محیط اجتماعی داره یه هنجار شکنی میکنه، قرار نمید داد و بیداد بکنم که سرش، یه جا باید با یه ملایمتی، با یک جمله خوبی رو به سمت یک معروفی دعوت بکنم، نه اینکه اون منکرش رو فریاد بزنم که. یعنی میخوام میگم اینها رو ما باید بهش توجه بکنیم، ناکامی توی جامعه، تو خانواده، در جمعهای فامیلی ایجاد نکنیم. اینم یه نکته. نکته هفتم که یکی دیگر به نوعی تبعات هیجاناته، خودش احساس و گناه هم برای انسان ایجاد میکنه. معمولا آدمایی که دچار هیجانن پشیمان میشن،
عذاب وجدان،
بله، عذاب وجدان میگیرن. من حالا باز یه خاطره‌ای بگم، حالا ما قدیم من زمان زیادی رو برای مشاوره میذاشتم، یه مرکزی رو میرفتیم در شهر قم، صبح من میرفتم، اما اول وقت یه خانومی آمد مرکز مشاوره، بعد آمد و مشکلش این بود، میگفت ما بعد نماز صبح با آقامو دعوامون شد، بگو و مگو اینها. بعد گفتم من میرم خونه بابام، گفت خانواده مونم شهرستان بودم، اونم گفت برو پای سرت هم نگاه نکن، به سلامت هر جایی میخوای برو، حالا بالاخره دعوای رو. من چمدونم رو بستم، یه لحظه گفتم حالا من برم بچه هم چی میشن، زندگیم چی، یه احساس بدی به این دست داد. میگفت با آقام گفتم یه سر من برم شاه تراشون یه مشورت، اگه ایشون گفت برو میرم. بعد اومدم بهش گفتم پشیمان شده، گفت خیلی. گفتم الان شوهرت هم همجوری پشیمانه، اون هم الان تو دلش میگه خدا کنه فلانی بگه نره،
کاش که نره.
بله. من گفتم نه، میره قشنگ چمدون تو باز میکنی، وسایل تو میذاری، صبحانه هم آماده میکنی، دور هم میگه مطمئن باش اون هم به رو خودش نمیاره. یعنی تو هیجان گفتی میرم، اونم تو هیجان گفت برو، الان که آروم شدی هر جفتتون پشیمانی. بذار ببینیم این احساس بدی که انسان بهش دست میده، تو اون هین ممکن نفهمه، چون اصلا قوه عاقله انسان تو هیجانات انگار مختل میشه، ولی اصلا متوجه نداره چی کار میکنه. ولی یکم که میگذره میفهمه ایداده بود. فقط خدا کنه، من خیلی مواقع تو خانواده ها میگم، میگم خدا کنه که انسان سر لج فقط نیفته، یه جور این هیجانه رو انجام میده، رفتار نامناسبه رو انجام میده، لجاجت هم میکنه، میدونه کارش اشتباهه،
این خیلی بده،
بله. بله. پافشاری میکنه رو اون اشتباهه. و این واقعا یه بخشی از آسیبایی که ما تو خانواده ها میبینیم همین، یعنی فرد نمیخواد پذیرش این رو داشته باشه که بابا من اشتباه کردم، معذرت میخوام. موقعی ما معذرت خواهی برامون سخته. خدا رحمت بکنه، یکی از علمای بزرگ میگن ایشون سر منبر بود، یه سوالی رو یکی ازش کرد، ایشون بلند گفت نمیدانم. حالا اینقدر نمیخواست بلند بگیم، برای خودم هم خوبه یه موقع بلند بگم یه سری چیزا رو نمیدونم، نه اینکه مثلا حالا تو ذوق اون مخاطب بدم این چه وقت این سوال پرسیدن،
برای اینکه جواب ندم، برای
جواب ندم از زیر سوال بخوام در نه، یه موقع اتفاقا اون عزیز میشه، اون نامش رو تاریخ میمونه، اصلا اون اعتبارش بالا میره، مردم میفهمن چیزایی که بلده جواب میده، چیزایی هم که بلد نمیگه نمیدونم، مطالعه میکنه.
علامه طباطبایی میگن اینجوری بوده رحمت الله
علیه. بزرگواری هم هست از دوستان ما هست در حوزه مشاوره، ایشون هم واقعا ویژگیش همینه، من میشه ایشونو تحسین میکنم، یعنی گاهی اوقات مثلا مراجعه بهش مراجعه میکنه یه چیزی رو بلد نیست، ایشون میگه به من اجازه میدین تا جلسه بعد روش مطالعه بکنم، جلسه بعد به شما راهنمایی بکنم. این خیلی حس خوبیه، اعتبارش هم میره
بالا، با
محبوبیت داره بین مشاور به خاطر همین ویژگی که قرار نیه هرچی رو بگن بالاخره یه جوابی رو همجوری الکی بهش بگه جواب بده. ولی من میخوام عرض بکنم که انسان ای کاش اون هیجاناتش منجر به لجبازیش نشه، شاید اینم بد نباشه ما بدونیم. یکی از اشتباهات راهبردی که ما توی مراودات خانوادگیمون داریم اینه که خطا میکنیم، حالا بر اساس همون هیجاناتمون یک اشتباهی میکنیم، دیگری رو آزار میدیم، بعد براش یک توجیه تراشی هم میکنیم، توجیه هم میکنیم اشتباهمون رو، که اگه تو اون کار نکرده بودی من اینجوری بهت نمیگفتم. یعنی انگار میخواییم خودمون رو به رهانیم از اون عذاب وجدان، این غلطه. ببینید اصلا اشتباهات دیگران توجیهی برای اشتباه کردن من نیست. یادتون یه قاعده ای رو من مکرر، حالا خصوصا در اون برنامه های ابتدایی به مناسبت آرامش در خانواده میگفتم، گفتم این اصل در زندگی مشترک خوب بودنه،
بله،
بلو طرف مقابل بد باشه،
من باید خوب باشم،
بله. حالا یکی میگه حاج آقا مثلا من اگر خوب بودم، طرف مقابل میگه مثلا آره این نمیفهمه سوء استفاده میکنه، میگم نه ببین خوب بودن به معنی اینه که اگر طرف بدی کرد تو در صدد اصلاح او نباشیم، ولی این رو باید بدونیم جواب بدی با بدی نباید باشه. اصلا خداوند در بدی خیر قرار نداده، یعنی تو اگر فکر کنی با داد و بیداد، با دروغ، با لجبازی، با شکندن، با زدن میتونی مشکل حل کنی، این سنت الهی میگه خدا اصلاح امور رو در اینا قرار نداده.
اگر تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟
دقیقاً همین،
چه فرق میکنی با اون؟ بله.
بعد من نتیجه هم چی میشه؟ نتیجه این تفکر اینه که انسان قدرت حل مسئله رو تو خودش بالا میبره، میگه الان به من بدی کرده، منم این ایدئولوژی رو دارم که نباید بهش بدی بکنم، من باید به او خوبی بکنم و در این حال هم باید اصلاحشم بکنم. این یه بچه، مثلا شما یه بچه تو خونه خطایی رو مرتکب میشه، این نباید باشه که من دیگه تا شب باش بد باشم، این اصلا روش غلطیه. اون بدی کرده، بدیشو برو ببین ریشه‌ش رو حل کن، ولی تو خوب باش، تو مرامت خوب باشه، خوش خلق باش، خوش اخلاق باش. این آدما میتونن منشأ و الگویی برای دیگران باشن. خب یه نکته آخری هم مونده جزء اون بالاخره آسیب‌های عدم مدیریت هیجان، اونه که در مواردی هم که حتی حق با ماست، این نگاه دیگران به ما منفی میشه. آدمایی که هیجانی ان اینجوریان، یعنی چون همش تو هیجاناتن، رفتاراشون نامناسبه، یه جمع که حق داره ها دیگران نمیپذیرن این حق داره، یعنی اینم مثل بقیه، این چوپان دروغ،
بله،
یعنی یه جایی راست هم بگی دیگه بقیه باور نمیکنن. لذا ببینید یه نوع خودزنی هم محسوب میشه اون عدم مدیریت هیجان. یعنی من وقتی دائم تو این هیجانات قرار دارم، طرف مقابلم حتی یه جایی هم اگر حقی باشه بخوام اون حقم رو از طرف بگیرم، ببینید دیگه اعتباری بر من اون فرد قائل نیست. تو محیط خانم این خیلی مهمه که آدم اعتبارش رو نزد دیگران از دست نده، خصوصا زن و شوهر، و بعد دعوت به آرامش کرد. حالا اینکه چطور ما میتونیم به این هیجانات بالاخره غلبه بکنیم، مدیریتش بکنیم، این مجموعه از راهکارها هستش. من این رو بعد بیان بکنم. خداوند متعال میفهمن در روز قیامت مسیر انسان با نور ایمانش مشخص میشه. این نشان میده که ایمان انسان در دنیا تجلیش در آخرت به عنوان یک مسیریابه انسان رو به سمت بهشت برین سوق
مقصد بده. میرسونه.
ولی باید خیلی تلاش بکنیم تو تقویت ایمان خودمون، تقویت ایمان. ولی این دو رکنه مهمه که ما ایمان و این عمل صالح رو هر چی بهش بیشتر توجه بکنیم، اون سعادت انسان بیشتر در روز قیامت رقم میخوره. حالا تو این بحث خود هیجان هم همینه، یعنی افرادی که هیجانشون رو کنترل میکنن در از سوق پیدا میکنن به عمل صالح. یعنی معمولا افرادی که دچار هیجانن اون سوء عمل رو دارن مرتکب میشن. مثلا از این بابه که کنترل هیجان رو ما میتونیم بگیم یکی از اصول محوری زندگی انسان در روی عالم خاکیه که اگر توجه نکنه رفتارهای بد، کردارهای بد، کلامهای نامناسب هی تقویت میشه و افزایش پیدا میکنه و به نوعی بار روی بار میاد. ولی هیجانات وقتی کنترل بشه، آدم رفتارش با همسرش، با فرزندانش، تو محیط اجتماعی، با افرادی که بالاخره داره با اونا زیست میکنه، زندگی میکنه، بهتر میشه، یه شکل رضایتمندی دیگران از انسان افزایش پیدا میکنه. و خصوصا دیدید در اون روایت داریم که اگر کسی از دنیا بره و 40 مؤمن بگه ما نعلم الا خیرا، من رو غیر از خیر ندیدم، خدا هم به شهادت این 40 نفر میگه منم غیر از خیر از او ندیدم. ولذا این کنترل هیجان میتونه اون خیر دیگران و نگاه خیرگونه دیگران رو به انسان جلب بکنه. خدای خداوند نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده.